سه شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای. کالاها به شکل ارزش استفاده یا اشیاء مادی مانند آهن، کتان، غله و غیره پا به عرصه وجود می‌گذارند. این شکل شکل ساده، بی پیرایه و طبیعی آنهاست. با این حال تنها به این علت کالا هستند که ماهیتی دوگانه دارند، یعنی هم اشیاء مفیدند و هم محمل یا ظرف ارزش. پس به صورت کالا ظاهر شدن یا شکل کالا داشتنشان منوط به آن است که از شکلی دوگانه، یعنی شکل فیزیکی یا طبیعی و شکل ارزشی برخوردار باشد. تفاوت عینی بودن ارزش کالاها با بانو کویکلی شکسپیر در این است که هیچ کس نمی داند کجا به چنگش آرد. عینیت ارزش کالاها درست قطب مقابل عینیت زمخت و قابل لمس آنها به منزله اشیاء مادی است و لذا حاوی سرسوزنی ماده طبیعی نیست. می توان کالایی را به دست گرفت و در زیر و بالای آن خوب دقیق شد، اما ممکن نیست از این طریق آن را شیئی یافت که دارای ارزش است. با این همه به خاطر داشته باشیم که ارزش کالاها خصلت عینی دارد، اما تنها به این اعتبار که کالاها همه تبلورات یک جوهر اجتماعی واحد، یعنی کار انسانی هن. و به خاطر بسپاریم که بنابراین عینی بودن ارزش کالاها ماهیت اجتماعی محض دارد. نتیجه بدیهی این حرف آن است که عینی بودن ارزش کالاها تنها در رابطه اجتماعی کالا با کالا مجال ظهور می‌یابد. ما در واقع از ارزش مبادله یا نسبت مبادله‌ای میان کالاها آغاز کردیم و به ارزش نهفته در پس آن رسیدیم. حالا وقت آن است که به این شکل ظهور ارزش بازگردیم. هر کس هرچه نداند این را می‌داند که کالاها شکل ارزشی مشترکی دارند که از اشکال رنگارنگ طبیعیشان به منزله ارزش استفاده به نحو بسیار بارزی متمایز است. منظورم شکل پولی آنهاست. اما دانستن این نکته کاری بر عهده ما می‌گذارد که اقتصاد بورژوایی هرگز حتی به صرافت انجامش هم نیفتاده است. به عبارت دیگر اکنون باید منشأ این شکل پولی را مشخص کنیم. باید سیر تکامل بیان یا نمود ارزش را که محتوای رابطه ارزشی کالاها با یکدیگر را تشکیل می‌دهد، از ساده ترین اشکال آن، از خطوط کلی و تقریبا محو تا شکل پرتلألو پولیش دنبال کنیم. با انجام این کار دیگر چیزی به عنوان راز پول در میان نخواهد ماند. روشن است که ساده ترین رابطه ارزشی، رابطه ارزشی یک کالاست با کالای دیگری از نوع متفاوت. مهم نیست چه نوع. پس از طریق رابطه ارزشی دو کالا، ارزش یکی به ساده ترین شکل بیان می شود. سه شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای. الف شکل ساده ابتدایی یا تصادفی ارزش. x مقدار کالای A مساوی است با y مقدار کالای B. به عبارت دیگر x مقدار کالای A y مقدار کالای B می ارزد. به عنوان مثال 20 متر کتان مساوی است با 1 کت، یا 20 متر کتان 1 کت می ارزد. یک، دو قطب عبارت بیانگر ارزش، شکل نسبی و شکل معادل ارزش. راز شکل ارزشی کالاها به تمامی در این شکل ساده نهفته است. پس مشکل اصلی ما هم تحلیل همین شکل است. در اینجا دو کالای مختلف، در مثال ما کتان و کت، دو نقش آشکارا متفاوت بر عهده دارند. کتان ارزش خود را بر حسب کت بیان می کند و کت چیزی است که این ارزش بر حسب آن بیان می شود. کالای اول نقشی فعال و کالای دوم نقشی منفعل بر عهده دارد. ارزش کالای اول به صورت نسبی بیان شده، یا ارزش آن شکل نسبی دارد. کالای دوم کار معادل را انجام می دهد، یا دارای شکل ارزشی معادل است. شکل نسبی و شکل معادل ارزش دو وجه لازم و ملزوم، قائم به هم و جدایی ناپذیر عبارت بیانگر ارزش را تشکیل می دهند، اما در این حال دو حد نهایی مانعت و جمع یا متقابل، یعنی دو قطب مخالف این عبارت هم هستند. همواره یکی از این دو قطب به یکی از دو کالای مختلفی که از طریق این عبارت در رابطه قرار می گیرند تعلق می پذیرد. مثلا من نمی توانم ارزش کتان را بر حسب کتان بیان کنم. 20 متر کتان مساوی با 20 متر کتان یک عبارت بیانگر ارزش نیست، چون این عبارتی بیشتر بیانگر مفهوم عکس آن، یعنی بیانگر این است که 20 متر کتان چیزی جز 20 متر کتان، به عبارت دیگر چیزی جز کمیت معینی از کتان به منزله شیء مفید یا ارزش استفاده نیست. بنابراین ارزش کتان تنها میتواند به طور نسبی، یعنی بر حسب کالای دیگری بیان شود. لذا در وجود خود شکل نسبی ارزش کتان مستتر است که کالای دیگری به شکل معادل در مقابل آن قرار دارد. از سوی دیگر این کالای دوم که به شکل معادل ظاهر می شود نمی تواند در عین حال دارای شکل نسبی ارزش هم باشد. این کالا ارزشش بیان نمی شود، بلکه صرفاً ماتریالی را فراهم می آورد که ارزش کالای اول بر حسب آن بیان می شود. عبارت 20 متر کتان مساوی با یک کت یا 20 متر کتان یک کت می ارزد طبعاً متضمن عبارت عکس آن، یعنی یک کت مساوی با 20 متر کتان یا یک کت 20 متر کتان می ارزد هم هست. اما در این صورت باید تساوی را معکوس کرد تا به این ترتیب ارزش کت به شکل نسبی بیان شود، و اگر چنین کنیم این بار به جای کت کتان را به شکل معادل درآورده ایم. بنابراین در یک تساوی ارزشی واحد کالای واحدی نمی تواند همزمان به هر دو شکل ظاهر شود. این اشکال در واقع همچون دو قطب مخالف مانعت و جمعند. این که آیا کالایی دارای شکل ارزشی نسبی است یا شکل مخالفش شکل ارزشی معادل، تماماً بستگی به موقعیت بالفعل آن در تساوی بیانگر ارزش دارد، یعنی بستگی به این دارد که آیا کالایی است که ارزشش بیان می شود یا کالایی است که ارزش بر حسب آن بیان می شود. دو، شکل نسبی ارزش. یکم، محتوای شکل نسبی ارزش. مضمون و محتوایی که در پس رابطه ارزشی دو کالا نهفته است، در واقع بیان شدن ارزش یکی از آنها به شکلی ساده است. برای درک این نکته، نخست باید این رابطه را کاملا مستقل از وجه کمیش بررسی کنیم. اما شیوه رایج درست عکس این است. در رابطه ارزشی چیزی جز نسبتی که بر حسب آن کمیت‌های معینی از دو کالا معادل یکدیگر محسوب می‌شوند نمی‌بینند و فراموش می‌کنند که مقادیر مختلف از اشیاء متفاوت را تنها هنگامی می‌توان از لحاظ کمی با یکدیگر مقایسه کرد که به جوهر واحدی تحویل شده باشند، زیرا تنها به منزله جلوه‌های عینی چنین جوهر واحدی است که این مقادیر متجانس و بنابراین از لحاظ کمی قابل مقایسه می‌شود. دو متر کتان خواه مساوی یک کت باشد، خواه مساوی 20 کت و خواه مساوی x کت، یعنی مقدار معینی کتان خواه تعداد کمی کت بیارزد خواه تعداد زیادی کت، هر عبارتی از این قبیل با هر نسبتی همواره بیانگر این است که کت و کتان به منزله مقادیر ارزشی جلوه های از یک جوهر واحدند یا ماهیت مشترکی دارند. کت مساوی با کتان، این است اساس تساوی ما. اما دو کالایی که بدین سان از لحاظ کیفی یکسان قرار می گیرند نقش واحدی را ایفا نمی کند. در این رابطه تنها ارزش کتان است که بیان می شود. از چه طریق؟ از طریق رابطه اش با کت به منزله معادل خود یا چیز قابل مبادله با خود. در این رابطه کت شکل وجودی ارزش، تجسم مادی ارزش محسوب می شود، زیرا تنها به این اعتبار با کتان یکسان است. از سوی دیگر در این رابطه ارزش بودن خود کتان نمودی صریح یا بیانی مستقل می یابد، زیرا کتان تنها به منزله ارزش می تواند با کت به منزله چیزی هم ارزش یا قابل مبادله با خود مناسبتی داشته باشد. همان گونه که پنبان مثال اسید بوتریک و فرمات پروپیل هم دو ماده مختلفند، اما از عناصر شیمیایی یکسانی کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدند. به علاوه این عناصر در هر دو ماده به نسبت‌های واحدی، یعنی به شکل 3-4 H8O2 ترکیب یافتند. حال اگر اسید بوتریک و فرمات پروپیل را معادل قرار دهیم، آنگاه اولا فرمات پروپیل در این رابطه چیزی جز یک شکل وجودی 3-4H8O2 محسوب نمی شود و ثانیا به این ترتیب گفته ایم که اسید بوتریک هم از 3-4H8O2 تشکیل شده است. لذا وقتی فرمات پروپیل و اسید بوتریک را معادل قرار می دهیم، در واقع به ترکیب شیمیایی آنها در مقابل صور طبیعیشان نمود می بخشیم. ما با گفتن اینکه کالاها به منزله ارزش صرفاً کمیت‌هایی از کار انعقاد یافته انسانی‌اند، از طریق تحلیل آنها را به ارزش مجرد، ارزش آبستره تحویل می‌کنیم. این درست، اما به این ترتیب به آنها شکل ارزشی متمایز از اشکال طبیعیشان نمی‌بخشیم. در رابطه ارزشی میان دو کالا وضع غیر از این است. وقتی کالایی با کالای دیگری در رابطه ارزشی قرار می‌گیرد، ارزش بودنش از طریق رابطه‌اش با کالای دوم نمایان می‌شود. ببینیم چگونه. ما با معادل قرار دادن کت و کتان، کت را با کار موجود در کتان معادل قرار می دهیم. درست است که خیاطی که آفریننده کت است، کار مشخصی است که نوعاً با پارچه بافی که آفریننده کتان است تفاوت دارد، اما عمل معادل قرار دادن خیاطی با پارچه بافی، خیاطی را به چیزی که واقعاً در میان این دو نوع کار یکسان است، یعنی به ماهیت مشترک کار انسانی بودن آنها تحویل می کند یا تنزل می دهد. این صرفاً شیوه وارونه است برای بیان این واقعیت که پارچه بافی هم تا آنجا که ارزش می بافد هیچ چیزی که از خیاطی متمایزش کند ندارد و لذا مانند خیاطی کار مجرد انسانی است. ماهیت خاص کار ارزش آفرین تنها از طریق معادل قرار دادن انواع مختلف کالا بارز می شود، زیرا از این طریق است که کارهای مختلف جایگزین در انواع مختلف کالا همه عملاً به کیفیت مشترک کار عام انسانی بودن خود تحویل می شود. اما صرف نمود یافتن ماهیت خاص کاری که صرف شکل دادن به ارزش کتان شده است کافی نیست. قوه کار انسانی در حالت سیالش، یعنی کار انسانی، ارزش می آفریند، اما خود عین ارزش نیست. کار انسانی تنها در حالت انعقاد یافته اش، تنها به صورت شیئیت یافته اش ارزش می شود. ارزش کتان به منزله توده ای از کار انعقاد یافته انسانی را تنها به صورت یک عینیت مادی، به صورت چیزی که از لحاظ مادی از خود کتان متمایز اما در عین حال میان کتان و تمامی کالاهای دیگر مشترک است می توان بیان کرد یا نمود بخشید. مسئله همینجا حل است. کت وقتی در معادله ارزشی در نقش معادل قرار می‌گیرد، خودش را از لحاظ کیفی با کتان یکی می‌کند به عنوان چیزی از همان جنس، زیرا ارزش است. پس کت در این موقعیت چیزی است که ما در آن هیچ چیز جز ارزش را نمی‌بینیم. به عبارت دیگر، شیئی است که در همان شکل تن قابل لمسش نماینده ارزش است. با این حال کت هنوز تن و بدن کالای کت فقط یک ارزش استفاده است. کت به منزله کت همان قدر می‌تواند نماینده یا بیانگر ارزش باشد که هر قوار کتانی که ممکن است چشم ما به آن بیفتد. این تنها یک چیز را میرساند، با آن اینکه کت وقتی با کتان در رابطه ارزشی قرار میگیرد، از معنا و اهمیتی بیش از آن چه در خارج این رابطه دارد برخوردار میشود. همانطور که بعضی آدمها در اونیفرم شکیل بیشتر کسی هستند تا در لباس معمولی. در تولید کت، قوه کار انسانی به شکل خیاطی عملاً صرف شده، پس کار انسانی در آن انباشته است. لذا کت محمل ارزش است، انبار ارزش است، هرچند که این محتوای خود را هرگز حتی وقتی به بدترین نحو نخنما شده باشد بروز نمی دهد. کت در رابطه ارزشیش با کتان تنها از این لحاظ و لذا تنها به منزله ارزش مجسم، به منزله مجسمه ارزش مطرح است و کتان هم به رغم ظاهر دکمه فرو بسته و خیشدندار کت، روح شگرف خیشاوندی، روح ارزش را در آن باز می شناسد. با این همه کت نمیتواند در مقابل کتان نماینده ارزش باشد مگر آنکه ارزش هم در عین حال برای کتان شکل کت را به خود بگیرد. آ به عنوان مثال نمیتواند برای ب شاه باشد بدون آنکه شاهی در نظر ب شکل سر و صورت و تن و هیکل آ را به خودش بگیرد و به علاوه شکلی باشد که با هر شاه جدید، با هر پدر ملت جدید، خصوصیاتش، موهایش و چیزهای دیگرش تغییر می‌کند. حاصل آنکه در رابطه ارزشی که در آن کت نقش معادل کتان را ایفا می‌کند، کت به عنوان شکل ارزش عرض اندام می کند. بنابراین ارزش کالای کتان با تن و پیکر کالای کت ارزش یکی با ارزش استفاده دیگری بیان می شود. به منزله ارزش استفاده کتان چیزی است که با کت تفاوت ملموس مادی دارد، اما به منزله ارزش همان چیزی است که کت هست، حالا ظاهر قیافه کت را دارد. کتان از این طریق به شکل ارزشی دست می‌یابد که از شکل فیزیکیش متمایز است. این حقیقت که یک ارزش است، خودش را در مساوی بودنش با کت ابراز می‌کند. همانطور که طبیعت گوسفندی یک مسیحی در مساوی بودنش با مسیح یا بره پروردگار به نمایش در می آید. لذا می بینیم که کتان همین که با کالای دیگری مانند کت در ارتباط قرار می گیرد، همه آنچه را که تحلیل ما از کالا پیشتر به ما گفته بود باز می گوید، با این تفاوت که افکارش را به زبانی که تنها خودش بلد است، یعنی به زبان کالایی بروز می‌دهد. برای آنکه به ما بگوید که ارزش خودش مخلوق کار است، کار در شکل مجرد و انتزاعی کار انسان، می‌گوید کت تا آنجا که همان قدر می‌ارزد که کتان و لذا ارزش است، از همان کاری تشکیل شده که کتان. برای آنکه بگوید واقعیت والای ارزشیش از تن پارچه‌ای آهار خورده‌اش متمایز است، می‌گوید ارزش قیافه کت را دارد و بنابراین تا آنجا که کتان ارزش است، در کنار کت مانند سیبی است که از وسط به دو نیم شده باشد. حاصل آنکه شکل فیزیکی یا تن کالای ب به وسیله رابطه ارزشی تبدیل می شود به شکل ارزشی کالای آ. به عبارت دیگر پیکر کالای ب برای ارزش کالای آ مثل آینه عمل می کند. لذا کالای آ وقتی خودش را با کالای ب به منزله ارزش مجسم، به منزله ماده‌ای که کار انسان از آن ساخته شده در رابطه قرار می‌دهد، آ کالای ب را که یک ارزش استفاده است مبدل به جوهری می‌کند که در وجود آن ارزش خودش را بیان می‌کند. کالای آ که به این صورت بر حسب ارزش استفاده ب بیان می‌شود، شکل نسبی ارزش را به خود گرفته است. دو، تعیین شدن ارزش نسبی به لحاظ کمی. هر کالایی که ارزشش باید بیان شود، شیء مفیدی است با کمیت معلوم، مانند یک تن غله یا 50 کیلو قهوه. این کمیت معلوم از هر کالا حاوی کمیت معینی از کار انسانی است. پس شکل ارزش نه تنها باید به ارزش به طور کلی، بلکه باید به ارزش با کمیت معین، یعنی به مقدار ارزش هم نمود ببخشد. بنابراین در رابطه ارزشی کالای آ با کالای ب، در رابطه ارزشی کتان با کت، کالای نوع کت نه تنها به مفهوم کیفی و به منزله ارزش مجسم علل عموم معادل کتان قرار می گیرد، بلکه کمیت معینی از این ارزش مجسم یا معادل، مثلا یک کت معادل کمیت معینی از کتان، مثلا 20 متر قرار می گیرد. تساوی 20 متر کتان مساوی با یک کت یا 20 متر کتان یک کت می ارزد، متضمن آن است که برای تولید هر یک از این دو مقدار از دو کالا همان مقدار کار یا همان مدت زمان کار صرف شده که برای دیگری. اما مدت کار لازم برای تولید 20 متر کتان یا یک کت با هر تغییری در باراوری کار نساج یا خیاط تغییر می کند. حال وقت آن است که تأثیر این گونه تأثیرات بر بیان نسبی مقدار ارزش را دقیق‌تر بررسی کنیم. حالت اول، فرض کنیم ارزش کتان تغییر کند اما ارزش کت ثابت بماند. اگر مدت کار لازم برای تولید کتان در نتیجه مثلا کاهش متزاید حاصل خیزی خاکی که پنبه در آن به عمل می آید دو برابر شود، ارزش آن هم دو برابر خواهد شد. در این صورت به جای تساوی 20 متر کتان مساوی با یک کت خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با دو کت، زیرا یک کت اکنون حاوی نصف مدت کاری است که در 20 متر کتان جایگزین است. حال اگر برعکس مدت کار لازم برای تولید کتان بر اثر مثلا پیشرفت دستگاه بافندگی به نصف تقلیل یابد، آنگاه ارزش کتان هم به نصف تقلیل خواهد یافت. در نتیجه تساوی به این صورت در می آید: 20 متر کتان مساوی است با 1/2 کت. پس اگر ارزش کالای B ثابت بماند، ارزش نسبی کالای A، یعنی ارزش کالای A که بر حسب کالای B بیان می شود، به نسبت مستقیم ارزش A ترقی یا تنزل خواهد کرد. حالت دوم، فرض کنیم ارزش کتان ثابت بماند اما ارزش کت تغییر کند. در این حالت اگر مدت کار لازم برای تولید کت بر اثر مثلا کاهش محصول پشم در آن سال دو برابر شود، به جای تساوی 20 متر کتان مساوی با یک کت خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با 1/2 کت. و اگر برعکس ارزش کت به نصف تنزل یابد، آنگاه 20 متر کتان مساوی با 2 کت خواهد بود. پس اگر ارزش کالای آ ثابت بماند، ارزش نسبی آن که بر حسب کالای ب بیان می شود به نسبت عکس تغییر ارزش ب ترقی یا تنزل خواهد کرد. از مقایسه حالات مختلفی که در 1 و 2 بررسی شد روشن می شود که تغییر واحدی در مقدار ارزش نسبی می تواند ناشی از علل کاملا متقابلی باشد، چنانکه عبارت 20 متر کتان مساوی با یک کت تبدیل به 20 متر کتان مساوی با دو کت می شود، یا به این علت که ارزش کتان دو برابر شده و یا به این علت که ارزش کت به نصف تنزل یافته و همان تساوی تبدیل به 20 متر کتان مساوی 1/2 کت می شود، یا به این علت که ارزش کتان به نصف تقلیل یافته، یا به این علت که ارزش کت دو برابر شده است. حالت سوم، فرض کنیم مقدار کارهای لازم برای تولید کتان و کت در یک زمان، در یک جهت و به یک نسبت تغییر کند. در این حالت قطع نظر از هر تغییری که واقعا ممکن است در ارزش دو کالا رخ داده باشد، کماکان خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با 1 کت. در این حالت تغییرات واقعی حاصل در مقدار ارزش کتان و کت زمانی آشکار می شود که با کالای سومی که ارزشش ثابت مانده مقایسه شود. اگر ارزش‌های تمامی کالاها در یک زمان و به یک نسبت ترقی یا تنزل کنند، در ارزش‌های نسبی آنها تغییری حاصل نخواهد شد. در این حالت تغییرات واقعی حاصل در ارزش آنها نمود خود را در افزایش یا کاهش مقدار کالاهایی خواهد یافت که در مدت کار ثابتی تولید می شود. حالت چهارم، مدت کار لازم برای تولید کتان و کت و بنابراین ارزش های آنها می توانند در یک زمان و در یک جهت اما به درجات مختلف یا در جهات مخالف و قسالهازا تغییر کنند. تأثیر کلیه حالات ترکیبی از این قبیل بر ارزش نسبی کالا را می توان با استفاده از حالتهای یکم، دوم و سوم به آسانی معلوم کرد. بنابراین تغییرات واقعی حاصل در مقدار ارزش نه به وجه قطع و یقین و نه به نحو جامع و مانع در بیان نسبی آن، به عبارت دیگر در مقدار ارزش نسبی انعکاس نمییابند. ارزش نسبی کالایی میتواند تغییر کند در حالی که ارزش خود آن ثابت مانده است. ارزش نسبی آن میتواند ثابت بماند در حالی که ارزش خود آن تغییر کرده است و بالاخره تغییراتی که همزمان در مقدار ارزش یک کالا و بیان نسبی آن روی میدهند لزوماً در انطباق یک به یک و نظیر به نظیر قرار ندارند. سه، شکل معادل. دیدیم که کالای آ، کتان، با بیان ارزش خود به ارزش استفاده کالای متفاوت دیگری مانند ب، کت، مهر شکل خاصی از ارزش یعنی شکل معادل را بر آن کالا می کوبد. ارزش بودن کالای کتان حال به این صورت بارز می شود که کت می تواند بدون آنکه شکل ارزشی متمایز از شکل تن خودش را داشته باشد معادل آن قرار گیرد. بنابراین ارزش بودن کتان به این صورت نمود خارجی می‌یابد که کت می‌تواند مستقیماً با آن مبادله شود. پس شکل ارزشی معادل هر کالا شکلی است که کالا در آن مستقیماً با کالاهای دیگر قابل مبادله است. وقتی یک نوع کالا مثلا کت وظیفه معادل بودن با کالای دیگری مانند کتان را بر عهده می‌گیرد و در نتیجه کتها کلن این خصلت ممیزه را میابند که با کتان مستقیمن قابل مبادله باشند، این هنوز به معنای آن نیست که نسبت کمی که این دو بر حسب آن قابل مبادله اند به دست آمده است. از آنجا که مقدار ارزش کتان کمیت معینی است، این نسبت به مقدار ارزش کت بستگی دارد و مقدار ارزش کت خواه کت در مقام معادل باشد و کتان در مقام ارزش نسبی و خواه برعکس کتان در مقام معادل باشد و کت در مقام ارزش نسبی، مانند همیشه مستقل از شکل ارزشش و به وسیله مدت کار لازم برای تولید آن تعیین می شود. اما کت همین که در بیان ارزش مقام معادل را احراز کرد، ارزشش دیگر بیان کمی نمی‌یابد. برعکس، کالای کت اکنون در تساوی ارزشی صرفاً حکم کمیت معینی از یک شیء یا یک ارزش استفاده را دارد. به عنوان مثال می‌پرسیم 40 متر کتان چقدر می‌ارزد؟ و جواب می‌شنویم 2 کت. از آنجا که کالای کت در اینجا نقش معادل را ایفا می کند، یعنی از آنجا که کت به منزله یک ارزش استفاده در مقابل کتان کالبد مادی یا مجسمه ارزش محسوب می شود، تعداد معینی کت کافی است تا بتواند مقدار معین ارزش که در کتان جایگزین است را بیان کند. لذا با دو کت می توان مقدار ارزش 40 متر کتان را بیان کرد، اما هرگز نمی توان مقدار ارزش خود کت را بیان کرد. درکی سطحی از این واقعیت که در معادله ارزش طرف معادل همواره به صورت کمیتی از فلان شیء از فلان ارزش استفاده ظاهر می شود، بیلی و بسیاری از اسلاف و اخلافش را به این گمراهی کشانده است که در بیان ارزش چیزی جز یک رابطه کمی نبینند. حالان که وقتی یک کالا به عنوان معادل عمل می کند، هیچ چیز از معین بودن کمیت ارزش خودش بیان نمی شود. بنابراین اولین خصوصیت غریبی که به هنگام تأمل در شکل معادل جلب توجه می کند این است که در این شکل ارزش استفاده شکل ظهور ضد خود یعنی ارزش می شود. شکل تنی کالا شکل ارزشی آن می شود. اما دقت کنیم که این واژگونگی در مورد کالایی مانند ب تنها هنگامی که کالای دیگری مانند آ با آن در یک رابطه ارزشی قرار می گیرد و آن هم تنها در چهارچوب حدود این رابطه وجود دارد. از آنجا که هیچ کالایی نمیتواند با خود به منزله معادل در رابطه قرار بگیرد و بنابراین نمیتواند شکل تنی خودش را وسیله بیان ارزش خود قرار دهد، ناگزیر باید با کالای دیگری به منزله معادل در رابطه قرار بگیرد و لذا شکل تن کالای دیگری را شکل ارزش خود سازد. این معنا را می توان به کمک یکی از میزانهایی که برای سنجش کالاها به منزله شیء به منزله ارزش استفاده به کار می رود روشن کرد. کل قند را در نظر بگیریم. کل قند از آنجا که جسم است، جرم و بنابراین وزن دارد. اما این وزن را نمیتوان دید و نمیتوان لمس کرد، لذا ما از قطعات مختلف آهن که وزنشان از پیش معلوم است استفاده میکنیم. آهن به منزله یک جسم، آهن به منزله آهن همانقدر شکل ظهور یا تظاهر بیرونی وزن است که خود کله قند. با این حال ما برای بیان کله قند به منزله فلان مقدار وزن آن را با آهن در یک رابطه وزنی قرار می دهیم. در این رابطه آهن جسمی محسوب می شود که نماینده یا تجسم چیزی جز وزن نیست. مقادیر آهن به این ترتیب در خدمت سنجش وزن کله قند قرار می گیرند و در رابطه خود با کله قند نماینده وزن در شکل ناب آنند. به عبارت دیگر شکل ظهور وزنند و لاغیر. آهن این نقش را تنها در این رابطه ایفا می کند، یعنی در رابطه‌ای که کله قند یا هر جسم دیگری که وزنش باید معلوم شود با آهن برقرار می کند. اما اگر این دو شیء اساساً فاقد وزن بودند، نمی توانستند در این رابطه وارد شوند و بنابراین یکی نمی توانست در خدمت بیان وزن دیگری قرار گیرد. وقتی این دو را در ترازو می گذاریم، به عینه می بینیم که به منزله وزن یک چیزند، متجانسند و بنابراین در می یابیم که هرگاه به نسبتهای مقتضی اختیار شوند، هم وزنند. همان گونه که تن آهن به منزله مقیاس وزن در رابطه با کله قند نماینده چیزی جز وزن نیست، در بیان ارزش هم تن کت در رابطه با کتان نماینده چیزی جز ارزش نیست. اما قیاس ما فراتر از این نقطه، قیاس مع الفارق خواهد بود. در بیان وزن کله قند آهن نماینده خاصیتی طبیعی و مشترک در هر دو جسم یعنی وزن آنهاست، حالان که در بیان ارزش کتان، کت نماینده خاصیتی غیر طبیعی یعنی ارزش آنهاست، چیزی خلص اجتماعی. شکل نسبی ارزش یک کالا مثلا کتان به ارزش بودن آن به صورتی کاملا متمایز از پیکر مادی و خواص خود آن به صورت یکسان بودنش با مثلا کت بیان می بخشد. لذا خود این نحوه بیان نشان می دهد که رابطه اجتماعی در پس آن پنهان است. در مورد شکل معادل عکس این است. شکل معادل ارزش دقیقا عبارت از این است که خود پیکر مادی یک کالا مثلا کت به همان شکل و شمایلی که هست نماینده ارزش است و لذا شکل ارزش را به طور طبیعی داراست. درست است، این تنها در رابطه ارزشی که در آن کالای کتان با کالای کت به منزله معادلش در رابطه قرار می‌گیرد صادق است، اما خواص یک چیز ناشی از روابط آن با چیزهای دیگر نیست. برعکس، این خواص در چنین روابطی صرفاً فعال می شوند. از این روز که به نظر می رسد کت شکل معادل یعنی خاصیت مستقیماً قابل مبادله بودنش را از طبیعت نصیب برده است، همانطور که مثلا خاصیت سنگینی یا گرم کنندگیش را از طبیعت نصیب برده. اینجاست منشأ آن رمز و رازآلودگی شکل معادل که نظر خام بورژوایی اقتصاد سیاسی را تازه هنگامی به خود جلب می کند که در متکامل ترین شکلش یعنی پول در مقابلش ظاهر می شود. و اینجاست که اقتصاد سیاسی به صرافت می افتد نقاب راز و ابهام از چهره طلا و نقره برگیرد. پس کالاهایی با تلالو کمتر را یکی پس از دیگری به جای آنها می نشاند و به این ترتیب فهرستی از تمامی کالاهای پستر را که در دورانی نقش معادل را ایفا کرده اند با رضایت خاطری دمفزون پشت هم ردیف می کند، غافل از آنکه حتی ساده ترین شکل بیان ارزش یعنی عبارتی نظیر 20 متر کتان مساوی یک کت هم معمای شکل معادل را در مقابل ما می گذارد و جواب می طلبد. در رابطه ارزشی پیکر مادی کالایی که نقش معادل را ایفا می کند به منزله تجسم کار مجرد انسانی ظاهر می شود و در این حال همواره محصول کار مشخص فاید بخش معینی است. این کار مشخص به این ترتیب واسطه نمود کار مجرد انسانی قرار می گیرد. اگر کت خود چیزی جز شکل مادیت یافته کار مجرد انسانی نیست، پس کار مشخص خیاطی که عملاً در آن مادیت یافته هم چیزی جز شکل مادیت یافته کار مجرد انسانی نیست. در نمود بخشیدن به ارزش کتان توسط کت، فایده بخش بودن کار خیاطی در این نیست که لباس ساز و بنابراین آدم ساز است، بلکه در این است که شیئی می سازد که ما آن را به یک نظر به منزله ارزش، به منزله مقداری کار انعقاد یافته که بنابراین از کار مادیت یافته به صورت ارزش کتان به هیچ وجه قابل تمیز نیست باز می شناسیم. کار خیاطی برای اینکه این نقش آینه ارزش بودن را ایفا کند لازم است که خود چیزی جز این کیفیت مجرد خیش یعنی کار انسانی بودن را منعکس نکند. در اینجا قوه کار انسانی عملاً به دو شکل خیاطی و نساجی صرف شده است. پس هر دو از کیفیت کار عام انسانی برخوردارند و لذا در موارد معینی مانند تولید ارزش باید صرفاً از این لحاظ در نظر گرفته شود. هیچ چیز اسرارآمیزی در این نیست، اما در عمل و در بیان ارزش کالاها همه چیز واژگونه می شود و حالتی اسرارآمیز به خود می گیرد. ما برای بیان این واقعیت که به عنوان مثال نساجی ارزش کتان را نه در شکل مشخص خود و به منزله نساجی بلکه به واسطه خاصیت عام کار انسانی بودنش می آفریند، آن را در مقابل کار مشخص خیاطی که معادل کتان را تولید می کند قرار می دهیم. و حال همانطور که کت به منزله ارزش استفاده در برابر کتان تجسم بلا واسطه ارزش گردید، کار مشخص جایگزین دران به صورت شکل عینیت یافته و ملموس کار مجرد انسانی ظاهر می شود. شکل معادل به این ترتیب متضمن خصوصیت قریب دومی است. در این شکل کار مشخص شکل ظهور ضد خود یعنی کار مجرد انسانی می شود. اما این کار مشخص خیاطی از آنجا که چیزی جز نمود کار همگون انسانی به حساب نمی آید، این خاصیت را دارد که با سایر انواع کار، مثلا کار متجسم در کتان، یکسان و در نتیجه با آنکه مانند سایر کارهای مولد کالا کار خصوصی است، کار در شکل بلاواسطه اجتماعی آن باشد. دقیقاً به همین دلیل است که در قالب محصولی ظاهر می شود که با کالاهای دیگر مستقیماً قابل مبادله است. لذا شکل معادل دارای خصوصیت قریب سومی است. در این شکل کار خصوصی به صورت ضد خود یعنی کار مستقیماً یا بلاواسطه اجتماعی ظاهر می شود. مفهوم دو خصوصیت آخری که برای شکل معادل برشمردیم وقتی روشن‌تر خواهد شد که رو به سوی متفکر کبیری کنیم که برای نخستین بار شکل ارزشی را همچنان که بسیاری دیگر از اشکال فکری، اجتماعی و طبیعی را مورد بررسی قرار داد. منظورم ارسطو است. ارسطو اولاً به روشنی می‌گوید که شکل پولی کالا چیزی جز صورت متکاملتری از شکل ساده ارزشی یعنی بیان ارزش یک کالا بر حسب کالای دیگری که تصادفاً اختیار کرده ایم نیست. به این دلیل که میگوید میان 5 تخت خواب مساوی یک خانه و 5 تخت خواب مساوی مقدار معینی پول فرقی نیست. ارسطو فراتر از آن این را هم می‌بیند که خود رابطه ارزشی که زمینه این بیان ارزش را فراهم می‌آورد مستلزم آن است که خانه از لحاظ کیفی با تخت خواب یکسان باشد و باز این را هم می‌بیند که اشیاء محسوساً متفاوت را اگر دارای این یکسانی ماهبی نبودند نمی‌شد به منزله کمیت‌های متجانس با یکدیگر قیاس کرد. میگوید مبادله بدون برابری و برابری بدون تجانس وجود ندارد. اما ارسطو در همین نقطه فرو میماند و تحلیل فراتر شکل ارزشی را رها میکند. میگوید اما در عالم واقع ممکن نیست چیزهایی به این حد ناهمگون بتوانند متجانس یعنی کیفن یکسان باشند. چون این یکسان قرار دادنی تنها می تواند چیزی بیگانه با سرشل اشیا و لذا صرفاً تمهیدی به منظور رفع نیازهای عملی باشد. ارسطو به این ترتیب خود به ما می گوید که چه عاملی او را از پیشروی در تحلیل باز داشته است. نداشتن مفهومی از ارزش. چیست آن یکسانی، آن جوهر مشترکی که خانه در بیان ارزش تخت خواب از دید تخت خواب نماینده آن است؟ ارسطو میگوید چون این چیزی در عالم واقع نمیتواند وجود داشته باشد. چرا نتواند؟ خانه در برابر تخت خواب تنها به این اعتبار میتواند نماینده یک یکسانی واقعی باشد که نماینده چیزی باشد یکسان در تخت خواب و در خانه هر دو، و آن کار انسانی است. اما ارسطو قادر نبود این حقیقت را که در قالب شکل ارزشی کالاها همه انواع کار به صورت کار یکسان و لذا از لحاظ کیفی برابر انسانی نمود می‌یابند، از خود شکل ارزشی استنتاج کند. زیرا جامعه یونان بر کار بردگان بنا شده بود و لذا نابرابری انسانها و قوه کارشان زیر بنای طبیعی آن را تشکیل می‌داد. راز بیان ارزش یعنی یکسان و برابر بودن تمامی انواع کار به این علت و به این اعتبار که همه کار عام یا مجرد انسانی‌اند نمی توانست گشوده شود مگر آن هنگام که مفهوم برابری انسانها از قوام و ثبات یک تعصب همگانی برخوردار شده باشد. اما این ممکن نمی بود مگر در جامعه‌ای که شکل کالایی تبدیل به شکل عام محصول کار و بنابراین رابطه اجتماعی غالب میان انسانها تبدیل به رابطه آنها به منزله صاحبان کالا شده باشد. نبوغ ارسطو دقیقاً در آنجا می‌درخشد که در بیان ارزش کالاها یک رابطه یکسانی یا تجانس کشف می‌کند. آنچه او را از دیدن اینکه پایه این یکسانی در عالم واقع چیست باز می‌داشت، صرفاً محدودیت ماهوی تاریخی جامعه‌ای بود که در آن می‌زیست. چهار، شکل ساده و ابتدایی ارزش در کلیت آن. شکل ساده ارزشی یک کالا محتوای رابطه ارزشی یا مبادله آن با کالایی از نوع دیگر را تشکیل می‌دهد. در این رابطه ارزش کالای آ بیان کیفی خود را در این می‌یابد که کالای ب مستقیماً با آن قابل مبادله است و بیان کمی خود را در این می‌یابد که کمیت معینی از کالای ب با کمیت معینی از آن قابل مبادله است. به عبارت دیگر، وقتی ارزش کالایی به شکل ارزش مبادله آن ظاهر می شود، از این طریق نمود مستقلی یافته است. وقتی من در آغاز این فصل به سیاق مرسوم گفتم که کالا هم ارزش استفاده است و هم ارزش مبادله، به تدقیق بگوییم غلط بود. کالا یک ارزش استفاده یا شیء مفید است و یک ارزش. کالا زمانی به صورت این چیز دوگانه که واقعا هست در می آید که ارزشش شکل مستقلی پیدا کند. این شکل مستقل همان ارزش مبادله است. کالا در انزوا از سایر کالاها این شکل را ندارد و تنها زمانی آن را به دست می آورد که با کالای دومی از نوع متفاوت در رابطه ارزشی یا مبادله‌ای قرار بگیرد. همینقدر که این را بدانیم، آن نحوه بیان هم زیانی در بر نخواهد داشت، بلکه از جهت اختصار کلام به کار هم می آید. تحلیل ما تا اینجا نشان داده است که شکل ارزشی کالا یا نمودیافتن ارزش کالا از سرشت کالا به منظره ارزش نشأت می‌گیرد و نه برعکس. نه اینکه ارزش و مقدارش از نمودیافتنشان به صورت ارزش مبادله نشأت گرفته باشد. این نظر دوم توهمی است که هم مرکانتالیست ها به آن گرفتارند و هم طرف مقابلشان پیلوران مدرن تجارت آزاد نظیر باستیا و شرکا. مرکانتالیست‌ها تأکید عمده خود را بر وجه کیفی بیان ارزش، یعنی بر اینکه ارزش بر حسب چه چیزی بیان می‌شود، و لذا بر شکل معادل ارزش که صورت تکامل یافتهش همان پول است می‌گذارند. در مقابل پیلبران مدرن تجارت آزاد که باید اجناسشان را به هر قیمت شده آب بکنند بر وجه کمی شکل نسبی ارزش تأکید می‌ورزند و به این ترتیب نه ارزش و نه مقدار ارزش برایشان در هیچ جا مگر در نمود آن در رابطه مبادله، یعنی در هیچ جا مگر در فهرست قیمت‌های روزانه جاری در بازار سهام وجود ندارد. مکلاد اسکاتلندی که کاری جز آراستن افکار آشفته لومبارد استریت به وزین‌ترین زیورهای علمی ندارد، پیوند موفقی است میان مرکانتالیست‌های خرافی و پیلوران منور و فکر تجارت آزاد. بررسی دقیق بیان ارزش کالای آ که محتوای رابطه ارزشی دو کالای آ و ب را تشکیل می‌دهد نشان داد که در این رابطه شکل طبیعی کالای آ صرفاً مظهر ارزش استفاده است و شکل طبیعی کالای ب صرفاً شکل یا مظهر ارزش. بنابراین تضاد درونی که میان ارزش استفاده و ارزش در نهاد هر کالا نهفته است در سطح ظاهر به صورت تضادی بیرونی به صورت رابطه‌ای میان دو کالا پدیدار می شود. چنانکه کالایی که ارزش خود آن باید بیان شود بلاواسطه ارزش استفاده صرف محسوب می شود، در حالی که کالای دیگری که ارزش باید بر حسب آن بیان شود بلاواسطه ارزش مبادله صرف به حساب می آید. بنابراین شکل ارزشی ساده هر کالا شکل ظهور ساده تضادی است که میان ارزش استفاده و ارزش در نهاد هر کالا نهفته است. محصول کار در کلیه اشکال جامعه یک شیء قابل استفاده است، اما تنها در دوران تاریخاً مشخصی از تکامل است که کار صرف شده در تولید یک شیء مفید به صورت یک خصلت عینی این شیء به صورت ارزش آن نمود می‌یابد و محصول کار تبدیل به کالا می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شکل ساده ارزشی در عین حال آن شکل بدوی است که محصول کار در آن تاریخاً به صورت کالا ظاهر شده و نیز نتیجه می‌گیریم که تکوین شکل کالایی با تکوین شکل ارزشی مقارن است. ناقص بودن شکل ساده ارزشی کالا را به یک نظر می‌توان دریافت. این شکل شکلی جنینی است که باید سلسله دگردیسی هایی را از سر بگذراند تا در شکل قیمتی کالا به بلوغ برسد. بیان ارزش کالای آ بر حسب هر کالای دیگری مانند ب صرفاً موجب تمایز ارزش آ از ارزش استفاده خود آن می شود و لذا به جای آن که بیانگر یکسانی کیفی و تناسب کمی کالای آ با همه کالاهای دیگر باشد، میان این کالا و تنها یک نوع خاص دیگر کالا رابطه مبادله‌ای برقرار می‌کند. ثانیاً شکل ارزشی نسبی ساده هر کالا ناظر بر وجود شکل ارزشی معادل منفرد یا تصادفی کالای دیگری است. لذا کت در بیان ارزش نسبی کتان شکل معادل یعنی شکل مستقیماً قابل مبادله بودن را تنها در رابطه با این یک کالای خاص یعنی کتان داراست. اما شکل ساده ارزش خود به خود از این مرحله در می گذرد و به شکل کامل تری در می آید. زیرا درست است که در این شکل ساده ارزش کالایی مانند آ تنها بر حسب یک نوع کالای دیگر بیان می شود، اما اینکه آن کالای دوم چیست؟ کت است، آهن است، غله است یا غیر آن، امری کاملا علی‌السویه است. بنابراین ارزش کالای آ بسته با اینکه این کالا با چه نوع کالای دومی در رابطه ی ارزشی قرار بگیرد، بیانهای ساده گوناگونی می‌یابد که تعدادشان را تنها تعداد انواع مختلف کالاهای متفاوت با آن محدود می‌کند. به این ترتیب تساوی ساده منفرد و منزوی که بیانگر ارزش کالای آ بود بدل به یک سری متشکل از تساوی‌های ساده ارزشی می‌شود که قابلیت بسش نامحدود است. سه، شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای. ب، شکل مجتمع یا گسترده ارزش. 20 متر کتان مساوی یک کت، مساوی 20 کیلو قهوه، مساوی 5 کیلو چای، مساوی 10 کیلو قله، مساوی 60 گرم طلا، مساوی هرچه. یک، شکل نسبی گسترده ارزش. در قالب این شکل ارزش هر کالایی، کتان به عنوان مثال، اکنون بر حسب دیگر اعضای بیشمار جهان کالاها بیان می شود. هر کالای دیگری اکنون آینه می شود برای ارزش کتان. به همین دلیل بنابراین برای نخستین بار این ارزش خودش را با روشنایی حقیقی خودش به صورت تبلور عاری از تمایز کار انسانی نشان می دهد. زیرا کاری که آن را می آفریند اکنون به منزله کاری که با هر نوع کار انسانی دیگر به لحاظ رتبه مساوی است به وضوح تمام عرض اندام می کند، مستقل از اینکه شکلش چه باشد، خیاطی باشد، شخم زدن باشد، معدن کاری و غیره، و لذا مستقل از این که در کت مادیت یافته باشد یا در قله، آهن یا در طلا. کتان به اعتبار شکل ارزشش حالا در یک رابطه اجتماعی قرار گرفته. دیگر نه صرفاً با یک نوع کالای دیگر بلکه با کل جهان کالاها. به مثابه یک کالا او یک شهروند این جهان است. در این حال، سری نامحدود معادلات ارزش این را در خود دارد که تا آنجا که به ارزش کالا برمی گردد برایش فرقی ندارد که در کدام شکل یا نوع خاص از ارزش استفاده ظاهر می شود. در شکل اول 20 متر کتان مساوی یک کت ممکن است، اینطور هم به نظر می آید که اینکه این دو کالا با کمیت‌های معینی قابل مبادله هستند یک تصادف صرف باشد. در شکل دوم برعکس، ما بیدرنگ به آن زمینه‌ای که این ظاهر تصادفی را ایجاب می‌کند و از اساس با آن متفاوت است پی می‌بریم. ارزش کتان به لحاظ اندازه بدون تغییر می‌ماند، چه بر حسب کت بیان شود، چه به قهوه، چه به آهن و چه بر حسب کالاهای مختلف بیشمار دارایی صاحبانی به همان اندازه گوناگون. رابطه تصادفی میان دو فرد صاحب کالا ناپدید می شود. روشن می شود که این مبادله کالاها نیست که بزرگی ارزش آنها را تنظیم می کند، بلکه برعکس این بزرگی ارزش آنهاست که نسبت‌های مبادله ی آنها را کنترل می‌کند. دو، شکل معادل خاص. هر کالا مانند کت، چای، آهن و غیره در بیان ارزش کتان در نقش یک معادل ظاهر می‌شود و نتیجتاً به عنوان چیزی که ارزش است. شکل تن هر یک از این کالاها اکنون نقش یک شکل معادل خاص را ایفا می کند، یکی را در بین آن همه. به همین طریق انواع کثیر کار مفید کنکرت تجسم یافته در این کالاهای گوناگون اکنون همان رتبه شکل‌های گوناگون تحقق یا بیان کار عاری از تفاوت انسانی را دارند. سه، نقایص شکل مجتمع یا گسترده ارزش. اولا بیان نسبی ارزش ناکامل است، زیرا سری معادلاتی که نماینده آن است هیچگاه به انتها نمی رسد. زنجیری که هر معادله ارزش یک حلقه آن است، هر لحظه می تواند بر اثر ظهور یک کالای جدید که مواد و مصالح بیان ارزشی جدیدی را به دست می دهد طویل تر شود. ثانیاً این یک موزاییک رنگارنگ از بیانهای ارزش است که مستقل و پراکنده اند و بالاخره اگر ارزش نسبی هر کالا به نوبت به این شکل گسترده بیان شود که همین طور هم باید باشد، آنگاه برای هر کدامشان یک ارزش نسبی خواهیم داشت که در هر مورد متفاوت است و از یک سری بی انتها از بیانهای ارزش تشکیل می شود. نقایص شکل نسبی گسترده ارزش در شکل معادل متناظرش منعکس می شود. از آنجا که شکل تنی هر تک کالا یک شکل معادل خاص است از بیشمار اشکال دیگر، آنچه که در کل نصیبمان می شود چیزی جز شکل‌های معادل ناقص و تکه پاره نیست که هر کدام دیگران را کنار گذاشته است. به همین طریق آن نوع خاص، کنکرت و فایده بخش کار که در هر یک از این معادل‌ها تجسم پیدا کرده، صرفاً به صورت نوع خاصی از کار عرضه می‌شود و بنابراین نه به عنوان یک نماینده جامع کار انسان به طور عام. این آخری به راستی در جمیع شکل‌های کنکرت، خاص و کثیر خود بروز و بیان خود را به قدر کفایت کسب می کند، اما در آن حالت بیانش به صورت سری‌های بی انتها همیشه در نشان دادن یکی بودن و همان چیز بودنش ناکامل و نارساست. شکل نسبی گسترده ارزش با این همه چیزی جز مجموع بیانها و یا معادلات از نوع اول نیست، مانند 20 متر کتان مساوی با 1 کت، 20 متر کتان مساوی با 5 کیلو چای، 20 متر کتان مساوی با مقداری از چیز دیگر. هر یک از این تساوی‌ها تساوی معکوس متناظرش را هم در خود دارد، یعنی 1 کت مساوی با 20 متر کتان، 1 کیلو چای مساوی با 20 متر کتان و الی آخر. در واقع وقتی شخصی کتان خود را با کالاهای متعدد دیگر مبادله می کند و لذا ارزش آن را بر حسب یک سری کالاهای دیگر بیان می کند، همراهش الزاماً این هم هست که صاحبان متعدد آنها هم آن کالاها را با کتان مبادله می کنند و نتیجتاً ارزش کالاهای گوناگونشان را بر حسب همان یک کالای ثالث کتان بیان می کند. پس اگر سری 20 متر کتان مساوی با 1 کت، 20 متر کتان مساوی با 5 کیلو چای، 20 متر کتان مساوی با هرچه را معکوس بکنیم، یعنی اگر رابطه معکوسی را که فلحال به طور ضمنی در این سری مستتر است بیان کنیم، به شکل عام ارزش می رسیم. 3. شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای. جیم، شکل عام ارزش: 1 کت، 5 کیلو چای، 20 کیلو قهوه، 10 کیلو غله، 60 گرم طلا، نیم تن آهن، x مقدار کالای آ، همه مساوی با 20 متر کتان. 1. کاراکتر تغییر یافته شکل ارزش. همه کالاها اکنون ارزش خود را این طور بیان می کنند: 1. به شکلی ساده، زیرا بر حسب یک کالای منفرد است، و 2. با یگانگی، زیرا همه بر حسب همان و فقط همان یک کالاست. این شکل ارزش ساده است و برای همه یکسان، بنابراین عام است. دو شکل قبلی الف و ب تنها برای بیان ارزش یک کالا به صورت چیزی متمایز از ارزش استفاده یا شکل مادیش مناسب بودند. شکل اول شکل ساده معادله‌های از این قبیل به دست می‌دهد: یک کت مساوی با 20 متر کتان، 5 کیلو چای مساوی با نیم تن آهن. ارزش کت مساوی کتان، ارزش چای مساوی آهن قرار داده می شود، اما مساوی قرار گرفتن با کتان و باز مساوی قرار گرفتن با آهن همانقدر با هم فرق دارند که خود آهن و کتان. این شکل روشن است، در عمل تنها در بد به شروع، زمانی که محصولات کار توسط مبادلاتی تصادفی و گهگاهی تبدیل به کالا می شدند پیش می آید. شکل دوم، شکل گسترده، به روشی رساتر از شکل اول ارزش یک کالا را از ارزش استفاده آن متمایز می کند. زیرا ارزش کت اینجا در همه صور ممکن در تقابل با شکل تنی کت قرار داده می شود. ارزش کتان با کت، با آهن، با چای و خلاصه با همه چیز دیگر، همه چیز به استثنای خودش معادل قرار می گیرد. از طرف دیگر هر بیان عام ارزش که برای همه مشترک باشد مستقیما بیرون رانده می شود، زیرا در معادله ارزش هر کالا همه کالاهای دیگر اکنون فقط به شکل معادل ظاهر می شود. شکل گسترده ارزش اولین بار عملاً زمانی به وجود می آید که یک محصول خاص کار، مثلا دام، دیگر نه استثناءً بلکه عادتاً با کالاهای گوناگون دیگر مبادله می شود. شکل سوم، شکل عام ارزش، آخرین شکلی که به دست آمد، ارزش‌های کل جهان کالاها را بر حسب یک کالای منفرد که از سایرین به همین منظور مجزا شده مشخصاً بر حسب کتان بیان می‌کند و لذا ارزش آنها را به وسیله تساویشان با کتان به ما معرفی می‌کند. ارزش هر کالا اکنون از طریق مساوی قرار گرفتنش با کتان نه فقط از ارزش استفاده خودش بلکه به طور کلی از همه ارزش استفاده ها متمایز شده و به همین دلیل به عنوان آن چیزی که برای همه کالاها مشترک است بیان می شود. با این شکل کالاها برای اولین بار عملاً به منزله ارزش با همدیگر در رابطه قرار داده می شوند یا وادار می شوند که به منزله ارزش مبادله ظاهر شوند. دو شکل قبلی یا ارزش هر کالا را بر حسب تک کالایی از نوع متفاوت بیان می کنند و یا به صورت سریهای متعددی از چنان کالاهایی. در هر دو حالت می شود گفت این امر خاص هر تک کالاست که برای ارزش خودش بیانی پیدا کند و او این کار را بدون کمک دیگران انجام می دهد. این دیگران در رابطه با او نقش‌های منفعل معادل‌ها را ایفا می‌کند. شکل سوم، شکل عام ارزش، از تشریک مساعی کل جهان کالاها حاصل می‌شود و فقط هم از همین. یک کالا تنها در صورتی می‌تواند به بیان عامی برای ارزش خود دست یابد که همه کالاهای دیگر هم همزمان با آن ارزش خود را بر حسب همان معادل بیان کند و هر کالای جدید هم باید از این مجموعه تبعیت کند. به این ترتیب آشکار می شود که چون وجود کالاها به مثابه ارزش به طور خالص اجتماعی است، این وجود اجتماعی می تواند تنها توسط جمیع روابط اجتماعی آنها بیان شود و در نتیجه اینکه شکل ارزش آنها باید شکلی باشد اجتماعا معتبر. کالاها در حالی که همه معادل کتان قرار گرفتند، اکنون دیگر نه فقط به طور کلی به صورت چیزهایی به لحاظ کیفیت یکسان، بلکه همچنین به مثابه ارزشهایی که بزرگیشان میتواند با یکدیگر مقایسه شود ظاهر میشود. با بیان بزرگی ارزشهایشان بر حسب یک و همان یک جنس یعنی به کتان، این بزرگی ها در عین حال با یکدیگر مقایسه هم می شوند. مثلا 5 کیلو چای مساوی با 20 متر کتان و 20 کیلو قهوه مساوی با 20 متر کتان. پس 5 کیلو چای مساوی است با 20 کیلو قهوه. به عبارت دیگر 1 کیلو قهوه فقط حاوی 1/4 آن جوهر ارزش یا کاری است که در 1 کیلو چای هست. شکل عام ارزش نسبی که کل جهان کالاها را در بر می‌گیرد، یک تک کالا را که از بقیه مجزا شده و باید نقش معادل را بازی کند، در اینجا کتان به معادل همه جا شمول، معادل عام تبدیل می‌کند. شکل تنی کتان حالا آن شکلی است که مشترکاً ارزش‌های تمامی کالاها به خود گرفته‌اند، پس با همه و هر کدامشان مستقیماً قابل مبادله می شود. جنس کتان تبدیل می شود به بدن قابل رؤیت چیزی که بدن نداشت، به پیله اجتماعی هر نوع کار انسانی. نساجی که کار افراد خصوصی معینی است که یک قلم جنس مشخص کتان تولید می کند، در نتیجه به یک کاراکتر اجتماعی دست می‌یابد، کاراکتر تساوی با تمامی انواع دیگر کار. معادلات بیشماری که شکل عام ارزش مرکب از آنهاست، به نوبت کار تجسم یافته در کتان را با کار تجسم یافته در هر کالای دیگر معادل قرار می‌دهند و بنابراین نساجی را به شکل عام ابراز وجود کار انسانی عاری از تفاوت تبدیل می کند. در این شیوه کار متحقق شده در ارزش‌های کالاها از جنبه منفیش که در آن از همه اشکال کنکرت و صفات مفید کار واقعی انتزاع شده باشد عرضه نمی شود. برعکس ماهیت مثبتش خودش را به صراحت نشان می‌دهد. شکل ارزشی عام ساده شدن و تحویل همه انواع کار واقعی است به کاراکتر مشترک همه‌شان، کلاً کار انسانی بودن، صرف قوه کار انسانی بودن. شکل ارزشی عام که همه محصولات کار را به عنوان صرفاً کار انسانی عاری از تفاوت منعقد شده عرضه می کند، با همان ساختار خودش نشان می دهد که توصیفی اجتماعی است از جهان کالاها به اختصار. این شکل بنابراین بی هیچ شبهه‌ای این را نشان می دهد که در جهان کالاها کاراکتری که همه کارها آن را دارند، کار انسانی بودن، کاراکتر اجتماعی خاص آن را تشکیل می دهد. 2. انکشاف به هم وابسته شکل نسبی ارزش و شکل معادل ارزش. درجه تکامل شکل نسبی ارزش با درجه تکامل شکل معادل ارزش خوانایی دارد، اما باید توجه داشت که تکامل شکل معادل تنها نمود و نتیجه تکامل شکل نسبی است. شکل بدوی یا منفرد ارزش نسبی یک کالا، یک کالای دیگر را مبدل به یک معادل منفرد می کند. شکل گسترده ارزش نسبی که بیان ارزش یک کالا بر حسب همه کالاهای دیگر است، به آن کالاهای دیگر کاراکتر معادلهای خاص را اعطا می کند که به لحاظ نوع متفاوتند. و بالاخره نوع خاصی از کالا کاراکتر معادل همه جا شمول، کاراکتر معادل عام را کسب می کند، به این علت که همه کالاهای دیگر آن را ماتریالی ساختند که همگی بر حسب آن ارزششان را به شکلی یکسان بیان می کند. تضاد بین شکل نسبی ارزش و شکل معادل، این دو قطب شکل ارزش به موازات و همپای خود این شکل انکشاف پیدا می کند. شکل اول 20 متر کتان مساوی یک کت فلحال این تضاد را در خود دارد بیان که هنوز تثبیتش کند. بسته به آنکه این معادله را رو به جلو یا رو به عقب بخوانیم، نقش‌هایی که کتان و کت بازی می‌کنند متفاوت است. در یک حالت ارزش نسبی کتان بر حسب کت بیان می‌شود، در حالت دیگر ارزش نسبی کت بر حسب کتان. در این شکل اول ارزش بنابراین پی بردن به این کنتراست قطبی دشوار است. شکل دوم نشان می‌دهد که در یک زمان تنها یک تک کالا می‌تواند به طور کامل ارزش نسبیش را بسط بدهد و اینکه این کالا این شکل بسط یافته را فقط به این دلیل و فقط به آن میزان کسب می‌کند که همه کالاهای دیگر نسبت به آن کالاهای معادل هستند. اینجا نمی‌توانیم معادله را مانند معادله 20 متر کتان مساوی یک کت است معکوس کنیم بیان که کاراکتر عمومی آن را تغییر بدهیم و آن را از شکل گسترده ارزش به شکل عمومی ارزش درآوریم. و بالاخره شکل سوم به جهان کالاها یک شکل عام اجتماعی نسبی ارزش را می‌دهد. به این علت و به آن میزان که از این طریق همه کالاها به استثنای یکی از آنها از شکل معادل بیرون رانده می شود. به نظر می آید که یک کالای تک، کتان، کاراکتر مستقیماً قابل مبادله بودن با هر کالای دیگری را کسب کرده به این دلیل و تا آنجا که هر کالای دیگری از داشتن این کاراکتر محروم است. کالایی که نقش معادل عام را گرفته است از سوی دیگر از شکل نسبی ارزش بیرون رانده شده. اگر قرار بود کتان یا هر کالای دیگری که به عنوان معادل عام خدمت می کند در این حال در شکل نسبی عام ارزش هم شرکت کند، آن وقت مجبور می شد نقش معادل خودش را هم ایفا کند. در آن صورت تساوی 20 متر کتان مساوی با 20 متر کتان را هم می داشتیم. این توتولوژی نه ارزش را بیان می کند و نه بزرگی ارزش را. برای بیان ارزش نسبی معادل عام باید شکل سوم، شکل جیم را معکوس کنیم. این معادل شکل ارزشی نسبی ندارد که با کالاهای دیگر مشترک باشد، بلکه ارزشش به طور نسبی توسط سری بی پایان کالاهای دیگر بیان می شود. بنابراین شکل گسترده ارزش نسبی یا شکل ب اکنون خودش را به عنوان شکل خاص ارزش نسبی برای کالای معادل نشان می دهد. 3. گذار از شکل عام به شکل پولی ارزش. شکل معادل همه جا شمول، معادل عام، یک شکل ارزش به طور کلی است. آن را بنابراین هر کالایی می تواند به خود بپذیرد. از طرف دیگر اگر کالایی پیدا شود که شکل معادل عام، شکل جیم را به خود گرفته، فقط به این علت و به این اعتبار است که از جمع بقیه کالاها و به وسیله عمل خود آنها بیرون انداخته شده تا نقش معادل آنها را ایفا کند. و از آن لحظه که این بیرون رانده شدن منحصر به یک کالای به خصوص می شود، فقط از آن لحظه شکل عام ارزش نسبی جهان کالاها قوام واقعی و اعتبار اجتماعی عمومی واقعی را کسب می کند. کالای به خصوصی که شکل معادل نتیجتاً با شکل تنی آن به لحاظ اجتماعی احراز هویت می کند، اکنون پول کالا می شود یا به عنوان پول خدمت می کند. این یک فونکسیون اجتماعی خاص آن کالا و در نتیجه انحصار اجتماعیش می شود که نقش معادل عام را در درون جهان کالاها ایفا کند. در میان کالاهایی که در شکل ب به صورت معادلهای خاص کتان ظاهر می شوند و در شکل جیم مشترکاً ارزشهای نسبیشان را بر حسب کتان بیان می کنند، این مقام اول را بالاخص یک کالا کسب کرده، مشخصاً طلا. پس اگر در شکل جیم طلا را به جای کتان بگذاریم، خواهیم داشت دال، شکل پولی. سه، شکل ارزش یا ارزش مبادله‌ای. دال، شکل پولی. 20 متر کتان، 1 کت، 5 کیلو چای، 20 کیلو قهوه، 10 کیلو غله، نیم تن آهن، x مقدار کالای آ، همگی مساوی با 60 گرم طلا هستند. در گذار از شکل الف به ب و از ب به جیم تغییرات بنیادی هست. از یک سو تفاوتی بین شکل جیم و شکل دال وجود ندارد، جز آنکه در شکل دال طلا به جای کتان شکل معادل را به خود گرفته. طلا در شکل دال همان است که کتان در شکل جیم، معادل عام. تنها پیشرفت این است که کاراکتر قابلیت مبادله مستقیم و عام داشتن، به عبارت دیگر کاراکتر شکل معادل عام، اکنون به وسیله عرف اجتماعی بالاخره هویت عنصر طلا را پیدا کرده است. طلا اکنون در رابطه با همه کالاهای دیگر پول است، فقط به این دلیل که قبلاً در رابطه با آنها کالایی ساده بود. مثل همه کالاهای دیگر، طلا هم قادر بود به عنوان معادل خدمت کند یا به عنوان یک معادل ساده در مبادله‌های پراکنده و تصادفی یا همچون معادلی خاص در کنار دیگران. به تدریج در حد و حدودی متغیر خدمتش را به عنوان معادل عام شروع کرد. به مجرد اینکه انحصار این مقام را در بیان ارزش برای جهان کالاها به دست می آورد، کالای پول می شود و آن وقت و نه قبل از آن وقت شکل دال از شکل جیم متمایز می شود و شکل عام ارزش تغییر می کند و به شکل پول در می آید. بیان ساده ارزش نسبی تک کالایی همچون کتان بر حسب کالایی همچون طلا که نقش پول را ایفا می کند، شکل قیمتی آن کالاست. بنابراین شکل قیمتی کتان چنین است: 20 متر کتان مساوی با 60 گرم طلا. یا اگر وقتی 60 گرم طلا به صورت سکه 2 پوندی ضرب شده باشد، 20 متر کتان مساوی با 2 پوند. دشواری مفهوم شکل پولی در درک روشن از شکل معادل عام و به عنوان نتیجه طبعی درک روشن از شکل عام ارزش، یعنی شکل جیم است. شکل جیم از شکل ب، شکل گسترده ارزش، قابل استنتاج است که همانطور که دیدیم عنصر اساسی تشکیل دهندهش شکل الف است. عبارت 20 متر کتان مساوی با 1 کت یا x مقدار کالای آ مساوی است با y مقدار کالای ب. شکل ساده کالایی بنابراین بذر شکل پولی است.